و اما علم اصول دوستان عزیز، ما به پیشنهاد رفقا که چون قواعد من اشتباه کرده بودم در این که بحثی در باره قواعد فقه داشتیم، خب خوب بود الحمدلله یک مدخل خیلی خوبی گفتیم، گفتن چه اشکال داره که در واقع به اون ادله‌ای که اهل سنت هم دارن غیر از این ادله‌ای که ما خوندیم به اونا هم اشاره کنیم. من اجازه بدید یک تحریر جدیدی بگم در طی این چند جلسه ای که باقی هست، این مصادر در واقع اهل سنت. بعد من تعریف کردم که بخونیم یعنی بگیم در واقع یا نه. استاد زمانی فرمودن ما گفتیم میشه اتفاقا همینا رو ما سر درس گفتیم و خیلی مناسب هم هست. در واقع ما در کتاب فقه مقارن اینا رو بحث میکنیم مفصل در رشته فقه مقارن. ببینید ما در مکتب امامیه دوستان عزیز به سنت تمسک میکنیم و سنت در نزد امامیه عبارت از قول معصوم، فعل معصوم و تقریر معصوم. از سنه همون تعبیر حدیث، حدیث هم همینطوری معنا میکنیم. مثلا شیخ بهایی میگه الحدیث ما یحکی قول معصوم فعل معصوم تقریر. سنت در نزد امامیه منقولات از رسول خداست، منتها یک شرط داره، شرطش اینه که از طریق اهل بیت باشه. ما هر کسی سنت پیامبر رو نقل کرد معتبر نمیدونیم، لذا منقولات اهل سنت در نزد ما معتبر نیست. بعضی منقولات را در کتاب‌های فقه خلاف ما هست که سید مرتضی آورده، مثلا الید ما اخذت حتی و بعد ابن ابی جمهور هم نقل کرده در اول الله. مرحوم امام رحمت الله علیه در کتاب البیع یک بحث مفصل داره، میگه قدمای ما اگر روایتی رو از اهل سنت نقل میکردن به خاطر استشهاد نبوده، به خاطر اسکات خصم بوده، جدل بر خصم بوده. ولی علامه هلی آقایون خیلی از تعبیرات منقول از طریق اهل سنت را تو فقه آورد و اتباع علامه هم از او پیروی کردن. این نکات تاریخی که میگم خیلی دقت کنید. پس ببینید سنت در نزد علمای مکتب اهل بیت علیهم السلام اعم از سنت پیامبر و اعم از سنت اهل بیت است. ولی منقولات پیامبر زمانی برای ما حجت در نزد علمای ما که از طریق علمای شیعه نقل بشه، از طریق اهل بیت نقل بشه، و الا اگر علمای سنی نقل کنند و تو کتاباشون اعتباری ندارن، صحابه نقل کنند به ما اعتبار ندارن. ما خیلی وقتا به منقولات اونا اعتماد میکنیم ولی در فقه بر اساس اون فتوا نمیدن، و الا اینطوری نیست که صحابی هرچی نقل کنه باطل باشه. این رو نمیگیم، اشتباه نمیدن. ما سنت اهل پیامبر را که حجت میدانیم در فقه باید منقول از طریق اهل بیت باشه، اما سنت پیامبر، سخنان پیامبر از طریق صحابه نقل شدن در فضائل اهل بیت چه اشکال داره؟ در آداب چه اشکال داره؟ الان شما اون کتاب، یک کتابی هستی که علمای شیعه داره درباره میوه ها که خیلی وقتا توی سفینه طلبهار هم هر جا به یک میوهی میرسه شعر و شاعر رو میاره، خیلی شاعر رندیه. مثلا فرض میکنیم که کتاب مرحوم سید بحرالعلوم به رندی شعر میگه، مثل الفیه ابن مالک مثلا. اینا یک امتیازی که الفیه ابن مالک جا افتاد، خودش هم میگه دیگه فائقتن الفیت ابن معتی و وحبه به سبقن هایزون تفضیلا مستوج منتنایت جمیلا، میگه الفیه من در اون برتری داره. برتریش یکی این رندیشه، یعنی ساده بودنش بر زبان زود جاری میشه. الفیه های زیادی سرودن در این باب. ببینید اون الفیهی که همون کتابی که در باب میوه ها هست نوعا از مصادر اهل سنت هم میاد. چه اشکال داره؟ در آداب، در مستحبات، در مثلا فهم میکنیم که چیزهای طوری فضائل اهل بیت علیهم السلام، منقولات صحابه، منقولات تابعین حجته از باب این که خصم روایت میکنه. اما در فقه فقها دعویشون این نیست که استشهاد کنن، جز اینکه در باره قدمای ما بحث، مثلا سید مرتضی آورده در کتاب الانتصاب، شیخ طوسی آورده در کتاب خلاف، مرحوم امام رحمت الله علیه میگه آوردن اونها به خاطر استشهاد نبوده، به خاطر اسکات خصم بوده. علامه هلی آقایون چون کتابهایی در فقه خلاف زیاد نوشت و به هر حال شاگردانش خیلی اهل سنت بودن و خودش هم در دوره وارد دستگاه سلطان محمد خدابنده شد که سلطان سنی بود، ولذا خیلی از روایات اهل سنت رو در فقهش میاره و اتباع علامه هم بهش استشهاد میکنن، مثل شهید اول، شهید ثانی، مرحوم مولا احمد اردبیلی. اما نوعاً علمای ما در 400 ساله اخیر این روایات رو میگن، اگرچه مشهورم باشه، اگرچه معروفم باشه، ولی به هر حال مثلا آیت الله خویی میفرماد آقا سندش ضعیفه، علی الید ما اخذت حتی تعدی، سندش ضعیفه. در این حالی که مطلبش درسته ولی سندش ضعیفه، به هر حال این روایت نمیشه استشهاد کرد. این یک نگاهی که در سنت، سنت اهل بیت هم که در نزد ما حجته. ما در اصول مقارن بحث میکنیم، قبلا هم در جای خودش بحث میکنیم. ما باید بیام از حجیت سنت اهل بیت در اصول بحث کنیم، ولی کأنه علمای ما حجیت سنت اهل بیت رو مفروغ العین نگاه فرض میکنن و چون سنت بیشترش به وسیله خبر واحد نقل شده، میان یهو برن به بحث از خبر واحد. پس سنت در نزد علمای شیعه روشن شد، مکتب اهل بیت. سنت در نزد اهل سنت عبارت از احادیث رسول خدا، لذا اونا میگن سنت یا قول رسول الله، معصوم نمیارن، قول رسول الله، فعل و تقدیر هم تموم شده رفت. بعد درباره اقوال صحابه هم میگن حجته، ولی حجیتش از باب قول معصوم که نیست دیگه. حجیتش از باب اینه که پیغمبر اکرم فرمود خیر و قرون قرنی، پیغمبر اکرم فرمود اصحابی نجوم، به ایهم اهتدیتم اختدیتم، به ایهم اختدیتم اهتدیتم، اینا رو اهل سنت نقل میکنن. به هر حال اونا دلیل های نقلی و عقلی از قرآن، سنت و عقل بر حجیت قول صحابه نقل میکنن، بر حجیت قول تابعین هم نقل میکنن. منتها وقتی میخوان اسم گذاری کنن، میان منقولات از پیامبر را اسمش میذارن حدیث، منقولات از صحابه و تابعین رو اسمش میذارن مرفوع، مرفوع، موقوف، موقوف اسمش میذارن، موقوفات، یعنی موقوف بر رسول خدای، معلوم نیست آیا رسول خدا فرموده یا نه، برحالی صحابی فرموده، جابر فرموده، سلمان فرموده، ابوذر فرموده، مثلا فلان را صحابی به نظر اونها عبادله اربعه گفتن. پس ببینید سنت در نزد اهل سنت از یک جهت عام است، از یک جهت خاص. سنت در نزد امامیه از یک جهت عام است، از یک جهت خاص. منتها هر دو در سنت رسول خدا اتفاق دارند. ولی ما سنت منقول اونها را حجت نمیدونیم، کما اینکه اونها هم سنت منقول ما را حجت نمیدونن. اهل بیت وقتی از پیغمبر اکرم چیزی نقل میکنن، تا امام باقر اونا قبول میکنن، یعنی تا ابو جعفر، برای که مندعی یعنی ابو جعفر جابر را دیده و از جابر ابن یزید جوفی حدیث نقل کرده، ولی امام صادق چون نه جابر را دیده و نه دیگران را، یعنی صحابه را که ندیده، پس حدیثش میشه مرسل و حجت نیست. حالا شما حساب کنید، علمای اهل سنت مصادر فقه را آمدن آقایون به دو دسته تقسیم کردن: مصادر متفق علیه، مجمع علیه، و مصادر مختلف فی. چهار دلیل متفق علیه، یعنی کتاب قرآن، سنت، اجماع و عقل که اسمش رو می‌ذارن قیاس. این چهار تا دلیل هایی است که متفق علیه. یعنی چی؟ یعنی تمام مذاهب اهل سنت این چهار تا در واقع دلیل را دارن، تمام مذاهب اهل سنت این چهار تا رو چیکار کردن؟ قبول دارن ها. ممکنه یکی بیشتر استشهاد کنه مثل ابو حنیفه. ابو حنیفه مدعی بوده و شعارش این بود من لا قیاس له لا فقه له. اما شافعی و مثلا احمد ابن حنبل به قیاس کمتر عمل میکنن. چرا؟ چون معتقدن اگر حدیث ضعیف باشه بر قیاس مقدمه. ولی ابو حنیفه اصلا کلن حدیثی برای پیغمبر نمیذاره. عبدالرحمن ابن خلدون متوفای 808 در مقدمه تاریخ العبر که خیلی معروفه در علم جامعه شناسی به بخش فقه که میرسه میگه فقه در جامعه چه حالتی داره، میگه پیروان ابو حنیفه خیلی نسبت به حدیث تشدید دارن و رد میکنن. از ابو حنیفه نقل شده که گفته از رسول خدا 20 تا حدیث صحیح بیشتر نرسیده. ما دوره اوائل دوم و سوم و چند بار که تدریس میکردیم تاریخ فقه و فقها و منهج شناسی فقها را، این حرف ابو حنیفه را رد میکردیم. این خیلی حرفه. بعدها به این نتیجه رسیدیم که ابو حنیفه درست میگه. درسته آقا حرف ابو حنیفه. چرا؟ چون ابو حنیفه میگه 20 تا حدیث صحیح رسیده به تعبیر ابن خلدون در کتاب المقدمه خودش. ما چرا دوستان عزیز؟ چون خلیفه دوم در زمان حیات رسول الله یک قاعده ای را پیریزی کرد و اون حسبنا کتاب الله بود. این حسبنا کتاب الله یا کتاب الله گرد و درسته، توجه داشته باشید که در صحیح بخاری باب و کتاب کتاب العلم باب و کتابت العلم آمده. اونجا میگه فقال عمر این رجله یعنی حضرت رسول لیحجر هجر هزیون میگه ولش کن دوا. زنان گفتن دوات و قاغذ بیارید، اونا گفتن نه نمیخواد بیارید. دعوا که راه افتاد زوزا که شد، پیغمبر اکرم فرمود قوم و اندی برید بلند بشید برید بیرون نمیدن تو. زنان گفتن آقا به حرف رسول خدا گوش کنید. خلیفه خیلی ناراحت شد گفت انکن نسویح با تو، تو امونی هستی که شب میرید پلیش مخوابید، خب معلوم علاقه داریم. بعد این شعار که جا افتاد به کم کم به کم کم در دوره خلیفه اول و دوم دیگه حدیث رسول خدا که نوشته هم بود از بین رفت. شما مقدمه تذکرت الحفاظ شمس الدین محمد ذهبی 748 فوت کرده نگاه کنید، میگه دختر خلیفه نقل میکنه که خلیفه اول پدرم 350 حدیث رسول خدا رو نوشته بود ولی همیش هر شب کت میکرد، میگفت اینا رو چیکار کنم. یه هم نظرش بیرسید که سوزاندش از بین برد، گفت من بادا مثلا نردم سو استفاده کنم. نگاه کنید بخشی از صحیح حدیث رسول خدا رو که نوشتن نابود کردن، نابود نگذاشتنش، ولی مکتب اهل بیت امیر المومنین به حضرت زهرا و اهل بیت حدیث رسول خدا رو ثابت همیشه نقل میکردن و حفظ میکردن و مینوشتن. خب ملاحظه کنید ابو حنیفه در واقع جزء اون صحابه‌ای بود که قیاس عقلگرا بودن، مثل عبدالله ابن مسعود. اینا عقلگرا بودن، اجتهادی فکر میکردن. لذا در دوره پیغمبر اکرم بعد که صحابه آمدن به رأی و نظر خودشون عمل میکردن. اول کلمه اجتهاد آمد. مرحوم شیخ صدر دوستان عزیز در مقدمه حلقات یک تاریخچه‌ای در باب کلمه اجتهاد داره، خیلی جالبه، مطالعهش کنید. قشنگ می‌نویسه میگه اول کلمه اجتهاد پدید آمد، بعد به کم کم اجتهاد به رأی پدید آمد، خب بعد دیگه تبدیل به قیاس شد. اجتهاد به رأی و اجتهاد رم اهل سنت میگن آقا در حدیث معاذ هست. معاذ از پیغمبر اکرم اقرار گرفت، تقریر کرد پیغمبر اکرم که اجتهد به رأی، فرمود به به چقدر خوبه که رسول خدا موفقه. اون در حالی که علامه محمد تقی حکیم رحمت الله علیه این حدیث رو رد میکنه چون مرسله، در واقع مرسله. و یک عالم هندی هم هست به نام حالا عالم هندی دو اسمش یادم نیست، دولت آبادی یک اسم اینطوری داره در واقع. بعد ایشون یک شرحی داره بر سنن ترمذی، در حاشیه سنن ترمذی هم رد کرده این حدیث را، گفته این حدیث مرسله و نمیشه بهش استناد کرد. به هر حال دوستان عزیز اول اجتهاد پدید آمد، بعد اجتهاد به رأی پدید آمد، بعد قیاس اسمش رو گذاشتن و اینا مراحلی بود که در واقع طی کردن. چون خلفا آمدن تز منع تدوین حدیث را مطرح کردن، پس شکی نیست که احادیث رسول خدا نوشته نمیشد، چون مردم انگیزه ای نداشتن. در واقع نونخور دولت بودن، خودشون را هیچ وقت در مقابل خلفا قرار نمیدادن که جیرشون رد بشه. لذا کسی 99 که عمر ابن عبدالعزیز به خلافت رسید دستور داد که احادیث رسول خدا را بنویسید، نامه‌ای به جریج و نامه‌ای به محمد ابن شهاب زهری نوشت، انظروا الى آثار رسول الله فاکتبوه. از اینجا به کم کم شروع شد. ببینید این سنه 99 بودا، یعنی دقیقاً 4 سال بعد از امامت امام باقر علیه السلام. و حضرت باقر از 99 دیگه در مسجد مدینه نشستن و خیلی از حلقاتی که بود تعطیل شد، آمدن حضرت حدیث میگفتن. مردم هم که حضرت باقر را قبول داشتن. چرا؟ چون میگفتن حضرت باقر جابر بن عبدالله انصاری رو ملاقات کرده. پس ببینید اگر ابو حنیفه میگه آقا کمتر از 20 حدیث رسیده، تعجب نکنید، درست میگه. چون در این 100-150 سال که ما اولین کتاب حدیثی که داریم موطع مالکه، مالک هم در 179 فوت کرده. شما نگاه کنید تا اون دوره کتابی نمونده. لذا 4 تا دلیل اصلی دارن، مصدر اصلی قرآن، سنت، اجماع، عقل که برابر با قیاسه. به همین دلیل علمای اهل سنتی که کتابهای اصولی استاندارد می نویسن، اینا را مدن تو جلد اول قرار دادن. دکتر وهب زهیدی که حنفی هست و اهل شامه، آمده در جلد اول 4 تا دلیل باز کرده، باب و ادلت المتفق علیه. در جلد دوم ادله مختلفون فی رو بحث کرده. چی بحث کرده؟ ادله مختلفون فی چیه؟ یعنی بعضی از مکتبها و مذهبهای اهل سنت ممکنه قبول داشته باشن، بعضی ممکنه قبول نداشته باشن. مثلا اولیش در واقع استحسان آقایون، قیاس استحسان، استحسان رو همه قبول ندارن. استحسان رو ابو حنیفه میگفت آقا به نظرم این طوری اتمون شده رفته. لذا شاگردش محمد ابن الحسن شیبانی میگه وقتی استاد ما ابو حنیفه میگفت عقیس، از این سوال میکردیم چرا قیاس میکنی؟ به چه دلیل؟ وقتی میگفت استحسن دیگه سوال نمیکردیم. اذا قال عقیس سألنا و اذا قال استحسن سکتنا، ساکت میشدیم. چون برای استحسان دلیلی نیست. در واقع استحسان سد ذرایه، استصحاب، همین خود استصحاب هم از ادله مختلفون فیه. اینا تو جلد دو بحث کرده دکتر وهب زهیدی، تازه ایشون مفصل بحث کرده و الا علم اصول خیلی کوتاه در نزد اهل سنته. پس ببینید آقا این ادله فقه اهل سنت دو تا ادله داریم، دو تا دست دلیل داریم. ادله اول متفقون علیه، یکی قیاسه. قیاس تا قبل از مرحوم شیخ طوسی در کتابهای ما بود دوستان عزیز، منتها نقد میشد، نقد میشد. خب ولی شما نگاه کنید سید مرتضی 60 صفحه درباره قیاس نوشته، شیخ طوسی هم اونها را آمده با یک بیان دیگه آورده در العده فی اصول الفقه. کتاب سید مرتضی از ذریعه الى اصول شریعه است. بعد آمدیم در واقع علامه حلی 6 تا کتاب اصولی داره که به دست ما 3 تاش رسیده، در هر سه تا بحث قیاس رو داره. بعد از علامه تو معالم هم هست، تو معالم الاصول که مرحوم شیخ حسن عاملی متوفای 1111 نوشته هست، در کتاب اصولی استاد شیخ تو انصاری هم هست، سید محمد مجاهد کتابی داره به نام مفاتیح الاصول. ما در کربلا بودیم، کنگره‌ای می‌خواستن داری مرحوم سید مجاهد برگزار بشه که دیگه بعد ما آمدیم و دیگه قبول نکردیم که دوباره بریم، وقت نبود، چون من ده 15 روز یادتون هست دیگه موندم به خاطر دو تا کنگره. منظور دوستان عزیز با او که ما پارسال اصلا تصمیم نداشتم برجم، شما گفتم نمیخوام برم به کربلا و نجف که مریض شدم، یک سال شده ازش میگم، برعکس دو سه بار دعوت شدم، آخرم رفتیم و الحمدلله و لله المنه موندیم اونجا
به آقایون دیگه همه آمدن ها، ولی باز من به خاطر کنگره آیت الله میلانی هم باز موندم در دیگه. بعد از اون که دعوت عتبه علویه بودیم دیگه ما رو باز عتبه عباسیه تعبیر گرفت، خلاص رفتیم دو سه روزم مهمون عتبه عباسیه بودیم ها در واقع. و تو کنگره مقاله من ارائه کردم دیگه اونجا در عراق، دو نفر مقاله ارائه کرد، یکی عربی من بودم، به عربی من نوشته بودم منهج مرحوم آیت الله لازمه های میلانی را، خیلی تلقی به قبول شد این بودم. یکی هم آیه آیت الله یا آل سنبول بود که یک نظریه فقهی را توضیح دادم. به هر حال دوستان عزیز، منظور قیاس در واقع علمای ما نوعاً بهش رو پرداختن ولو به رنگ، ولی شیخ انصاری آمد پالایش کرد علم اصول را و خیلی از مباحث را حذف کرد، از جمله همین مبحث قیاس را. ما الان واقعا خیلی وقتا طلبه ما گنگ ریسونی، احمد ریسونی اهل تونسه، یک کتاب کوچکی داره که بهنش منتشر کرده، تو کتاب کوچکش می نویسه شیعه خیلی جاها به قیاس عمل میکنه، در حالی که نطقن میگه ما قیاس را قبول نداریم. من بالاخره معناش روشن بشه یه کمی بدونیم قیاسیه بد نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.